فاینورد هلند و برتری رسید به بازی ستاره سرخ بلگراد سربستان و هافنهایم و آلمان به تساوی 3-3 انجامید. تا کنون از گروه 1 تا 12 صعود تیم‌های روم، آرسنال، لورکوزن، اسلاویا پراگ، بنفیکا، گلاسکو رنجرز، گرانادا، آینتوبن، لستر، براگا، لیل، میلان، ویارال، آنتورپ، تاتنهام، دینامو زاگرب، هافنهایم و ستاره سرخ بلگراد قطعی شده است. این بود خبرهای ورزش.
خیلی متشکرم از آقای طاهری. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که روز جمعه خیلی خوبی داشته باشید. سپاس که همراه ما بودید. خداوندگار و نگهدارتان.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
8 ساعت و 32 دقیقه از امروز جمعه 14 آذر ماه سال 1399، 18 ربیع الثانی 1442 هجری قمری رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و خیلی متشکرم که در این جمعه لطیف و زیبای پاییزی ما رو در رادیو معارف برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله که بتونیم در کنار هم دیگه دقایق و ساعت پربرکت، آرام و دلنشینی رو بگذرونیم. دعوت میکنیم همچنان شنوندگی رادیو معارف باشید و تا لحظات دیگه چراغ مطالعه رو بشنوید. از ساعت 8:40 دقیقه مستند پنجره رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 9 بامداد هم موعد پخش برنامه شکرخنده که از نگاه طنز روابط همسران بررسی شده. تا جمعه ظهور عنوان برنامه زنده که ساعت 9:30 دقیقه تقدیمتون میشه و ساعت 10:50 دقیقه هم برنامه از دین میپرسم تقدیمتون خواهد شد. انشاءالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید. انشاءالله در یک فرصت دیگه باقی برنامه ها رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. دعوت میکنم کتاب روپوش های سفید رو باهاش آشنا بشید در برنامه چراغ مطالعه که به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. علی فرحناک هستم که به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. خسته نباشی هانیه جان.
سلامت باشی مرتضی جان.
همه ظرفا رو که شستی؟ خب میگفتی میومدم کمکت. هانیه،
4 تا قاشق بشقاب که کمک نمیخواد مرتضی.
تعدادش مهم نیست هانیه جان، مهم اینه که زن و شوهر تو کارا به هم کمک کنن. همین محبت و صفا میاره. من دوست دارم وقتی تو خونه هستم بهت کمک کنم. اینو چند بارم بهت گفتم.
میدونم مرتضی، ولی وقتی میبینم که صبح تا شب سر کاری و داری زحمت میکشی، اونم تو رادیولوژی بیمارستان، خب دلم نمیاد وقتی داری استراحت میکنی صدات بزنم و بگم بیا تو کارهای خونه به من کمک کن.
این چه حرفیه هانیه. درسته که من به قول تو صبح تا شب سر کارم، اونم تو رادیولوژی بیمارستان، ولی مگه تو بیکاری؟ مگه کار خونه کردن کم کاریه؟ اگه سخت‌تر از کار بیرون مردا نباشه قطعا آسان‌تر نیست. خونه داری کردم که میگم.
جدی میگی مرتضی؟
آره.
کجا؟
بشین تا برات بگم. میز و صندلی که گفتم برای آشپزخونه بخریم، برای این وقتا گفتم که بشینی با هم حرف بزنیم. هی گفتم بخریم، گفتی چه میدونم آشپزخونه رو کوچیک میکنه. حالا مجبوریم رو فرش بشینیم.
خب بیا بریم بشینیم رو مبل پذیرایی. بیا بریم.
نه نه نه، همینجا خوبه، آشپزخونه صفحش بیشتره.
باش. خب میگفتی مرتضی کیو کجا خونه داری کردی؟
راستش دانشجو که بودم با چند تا از بچه های رادیولوژی توی خوابگاه بودیم. خب نمیشد که همه کارا رو یکی بکنه، کارا رو نوبتی کرده بودیم تا همه بتونن به درسشونم برسن. نوبتی کارا رو انجام میدادیم دیگه، یکی اتاق تمیز میکرد، چه میدونم یکی ظرفا رو میشست، خلاصه هر کس یک کاری میکرد دیگه. هم درس میخوندیم هم صفا میکردیم. یادش بخیر، دوره باصفایی بود.
آره دوره دانشجویی خیلی باصفاست، مخصوصا توی خوابگاه.
هر دوره از زندگی صفایی داره.
آره.
دوره دانشجویی یه جور، سربازی هم یه جور. بعد از دانشگاه وقتی رفتم سربازی، چون رادیولوژی خونده بودم فرستادنم بهداری پادگان. روزا تو بهداری کار میکردم، شبا هم نوبتی با بچه ها خوابگاه رو تمیز میکردیم. اینا رو گفتم که بدونی این کارا رو بلدم و میدونم چقدر سخته.
گفتم که مرتضی جان داشتی استراحت میکردی، گفتم لابد خسته ای صداد نکردم.
استراحت نمیکردم هانیه، داشتم کتاب میخوندم.
دیده بودم آخر شب کتاب بخونی، اما ساعت 7-8 شب ندیده بودم مرتضی.
راستش امروز یکی از بچه های دانشکده اومده بود بیمارستان، هم که پارسال مشهد رفتیم خونشون.
آقا رضا؟
آره آره.
خب چرا شام نیوردیش خونه؟ بنده خدا پارسال چقدر خودش و خانومش برامون زحمت کشیدن.
حواسم بود. آره حواسم بود هانیه جان، خیلی هم بهش اصرار کردم، گفت تنها اومده زود باید برگرده. یه روزه اومده بود مأموریت، مثل این که قرار شد یه بار که با خانمش اومد تهران حتما بیاد خونم.
آره.
میگفتم اون وقتی که تو دانشگاه علوم پزشکی مشهد درس میخوندم با رضا هم کلاس بودم. رضا هم خوب درس میخوند، هم تو امور فرهنگی دانشگاه فعالیت میکرد. هنوزم با اینکه چند سال فارغ التحصیل شده با امور فرهنگی دانشگاه همکاری میکنه. امروز که اومده بود بیمارستان چند جلد کتاب برام آورد. وقتی ازش پرسیدم کتابو درباره چیه، گفت یه مجموعه چند جلدی از خاطرات دانشجویان شهید دانشگاه است.
دانشگاه خودتون؟
آره آره، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آره. گفت یکی از دانشجوها به سفارش دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجموعه از خاطرات دانشجویان شهید دانشگاه رو به اسم روپوش‌های سفید نوشته. تو بیمارستان که فرصت نشد بخونم، خونه که اومدم یه جلدشو برداشتم و مشغول خوندن شدم. ایناش اینه، اونقدر سرگرم خوندن بودم که وقتی اومدم تو آشپزخونه با خودم آوردمش.
چه کتاب کم حجم و جمع جوری هم
هست. آره آره آره، این جلد چهارمشه. قطعش به قول کتاب فروشا پالتوییه، 80 صفحه هم بیشتر نداره. هر کدوم از جلدای مجموعه روپوش‌های سفید درباره خاطرات یه شهیده و اسم جداگانه ای هم داره. مثلا جلد چهارم خاطراتی از دانشجوی شهید حمید خیراندیشه که دانشجوی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده.
همون رشته دانشگاهی که تو خوندی؟
آره، برام جالب بود. آخه اتفاقی یکی از کتابا رو برداشتم و دیدم خاطرات یه دانشجوی رادیولوژیه.
ببینم مرتضی، خاطراتی که توی این کتاب اومده خاطرات خود شهیده یا خاطراتی که مثلا دیگران درباره شهید گفتن؟
ببین، هم بعضی از دست نوشته های شهیده هم خاطراتی که دیگران مثل پدر، مادر، خواهر و همرزمان شهید نیکندیش نقل کردند. مثلا تو صفحه 63 این خاطره از خواهر شهید نقل شده. ایناش 7 سطر هم بیشتر نیست، خودت بگی بخون، فقط بلند بخون منم بشنوم. بیا.
انگار خودش می دانست دفعه آخریست که می رود. یک جورهایی ما هم فهمیده بودیم. الهام شده بود یا چیز دیگر نمی دانم. رنگ حمید پریده بود. رفتار عادی نداشت. دست پاچه بود. وقتی رفت خیلی گریه کردیم. ما هم می خواستیم برویم سوریه زیارت. سوریه که بودیم حمید مفقود الاثر شد. ما برگشتیم. اما او نیامد. 10 سال آمدنش طول کشید.
تو صفحه بعدم خاطره کوتاهی از پدر حمید نوشته شده. بده من بخونمش.
بیا.
نوشته 10 سال چشم انتظاری من طول کشید. بالاخره حمید برگشت. حمید که نمی شود گفت. یک کیسه استخوان برگشت. وقتی برای بوییدن استخوانهای حمید رفتم، جای تیر را روی جمجمه‌اش دیدم. همانطور که در خواب دیده بودم.
10 سال انتظار مرتضا، 10 سال.
آره. به همین خاطر نویسنده اسم این جلد از مجموعه روپوش‌های سفید و پس از 10 سال گذشته. خاطراتی که تو این کتاب اومده کوتاه و یه ساعته میشه همه 80 صفحه رو خوند، شاید هم کمتر. خاطره صفحه 65 رو تو بخون، خاطره خواهر شهیده.
باشه، بده بخونم.
بیا.
حمید 21 ساله بود که رفت. اگر از من بپرسن چه ویژگی حمید از همه برجسته تر بود، میگویم گشاده رو، مهربان بود، کار راه انداز بود.
همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه پس از 10 سال 4 جلد از مجموعه روپوش‌های سفید نوشته خانم مریم قربانزاده معرفی شد. در این کتاب خاطراتی از دانشجوی شهید حمید نیکندیش نوشته شده و نشر ستاره‌ها در 80 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
صبحتون بخیر شنونده های عزیز. در برنامه چراغ مطالعه با کتاب روپوش های سفید بیشتر آشنا شدیم و 17:50 میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید. دعوت میکنم به مدت 16 دقیقه مستند پنجره رو بشنوید.
حدیث بندگی. قسمت 4، فعالیت های علمی. مبسوطترین شرح و تفسیر قرآن که در جهان اسلام همتا و سابقه ندارد، متعلق به حضرت آیت الله جوادی آملی است. حضرت استاد تفسیر قرآن را از مهر 1359 آغاز کردند و در 29 فروردین 1399 با تفسیر سوره ناس آن را به اتمام رساندند. به این ترتیب، درس خارج تفسیر قرآن به بیان معظم الله 40 سال به طول انجامید و قریب 5000 جلسه برای آن برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین، دکتر واعظی.
جلسه هفتگی شنبه شبها بود بعد از نماز مغرب عشا. اون حلقه دوستانی که ما فراهم کردیم، بعضی رو بخشای سوره بقره رو بعضی دادیم، آل عمران رو و سوره های دیگه پخش کردیم بین افرادی که آشنا بودن با فضای کار، یک رونقی پیدا شد به حمدالله. این کارا انجام میگرفت، اشکالات نوشته میشد، قبلا به حاج آقا داده میشد، شنبه شب ایشون میومدن اشکالات پاسخ میدادن، غنی‌تر میشد مباحث، تنظیم میشد و آقای قربی هم میدیدن اشکالات مینوشتن، حاج آقا اشکالات آقای قربی هم مد نظر قرار میدادن و در تابستان ها وقت حاج آقا عمدتا مصروف به همین تفسیر تسنیم میشد و این شد که به حمدالله این جریان تفسیر تسنیم را افتاد و برکت کرد این ایده و الحمدلله با همت شخص حاج آقا که واقعا اولویت اولشون رو در تابستون ها برای دیدن کار تفسیر قرار میدادن، ایشون به دقت میدیدن، اضافه میکردن، رفع اشکال میکردن و این به این شکل تفسیر در اومد که الحمدلله آثار مبارکی داره.
حضرت آیت الله جوادی آملی:
و مستحضرید، قرآن یک کتابی نیست که نازل شده باشد اونطوری که باران نازل شده است. خدا هم باران را نازل کرد و هم قرآن را، اما انزال باران جوری است، انزال قرآن جوری دیگر است. باران را انداخت و قرآن را آویخت، نینداخت. قرآن مثل باران نیست که خدا بفرماید انا انزلنا فی لیلة القدر. قرآن یه حبل متینی است که او را خدا آویخت و نه انداخت. حدیث نورانی ثقلین دارد که عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، این کتاب را آویخت، یه طرفش به دست خداست، به دست بی دستی خداست. و طرف الاخر رو به ایدی کن، اینه که فرمودن اعتصم و حبل الله برای اینکه این به سقف بلند بسته است. این که فرمودن اقرأ ورغب، بخوان و بالا برو، به همین تفسیر اکتفا نکن، از باطنشم بگذر، از راه ظاهر عبور کن، برای اینکه تا لدن حکیم خبیر قرآن است.
روش محوری تفسیر تسنیم بر پایه اسلوب تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر المیزان است. حضرت آیت الله جوادی آملی در ضمن تفسیر آیات هر سخنی که درباره آن آیه شایان تر هست بیان می کنند. از ادب، معانی، فقه، اصول، منطق، دینشناسی، علوم، کلام، تاریخ، عرفان، حدیث، قراءات مختلف آیه و حتی رسم الخط.
مبنای کارشون در تفسیر تسنیم، خب در مقدمش همشون توضیح دادن که خیلی وقتا نکاتی خیلی اجمالی تفسیر المیزان ذکر کرده ایشون باز میکنن، بعضی مقدمات بحث در تفسیر المیزان مورد ذکر قرار نگرفته ایشون باز میکنن. یک خب به هر جهت از ویژگی های حضرت استاد این انتقال هایی که پیدا میکنن، انتقال های خیلی لطیفی از آیات قرآن به آیات قرآن پیدا میکنن، خیلی خوش ذوقن ایشون در این زمینه. و حقیقتا تفسیر با اینکه ایشون خضوع زیادی در مقابل حضرت استاد خودشون علامه طباطبایی دارن، ولی در این حال این کار جنبه تکمیلی داره نسبت به تفسیر المیزان، یعنی داشته هایی داره و داده هایی داره این تفسیر که المیزان نداره.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی:
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تقریبا یه اثری در شاگرداش گذاشته، البته شاید ایشون هم نبود، آقای جوادی و برادران مشابه ایشون همین حالت رو داشتن، ولی خدا های طباطبایی نسبت به اهل بیت علیهم السلام خیلی حالت ویژه‌ای داشتن. گفتم وقتی ذکر مصیبت میشد ایشون چنون گریه میکرد که شانه هاش به لرزه آمد. وقتی به در صحن حضرت رضا میرسید همچین لبها رو میگذاشت و میبوسید، اون چنون که احساس میکردی تمام وجودش جذب ولایت اهل بیت. آقای جوادی هم طبیعی است که متأثر و متأثی به همون شیوه باشه.
حضرت آیت الله جوادی آملی از معتقدان نظریه ولایت فقیه است. فاضل ارجمند، زمانی قمشه‌ای.
ایشون به تبع قاصد حیدر آملی و الهی قمشه‌ای و آقا محمد رضا قمشه‌ای و حضرت علامه طباطبایی، ایشون چه بحث جانانه ای را در ولایت مطرح کردن با توجه به حواشی حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم. چقدر مرد در اونجا چرفر علمی کرد.
حضرت آیت الله جوادی آملی از علوم گوناگون اسلامی بهره فراوان بردند و دارای جامعیت علمی هستند. مرحوم آیت الله ممدوحی.
آیه جوادی یک عرض کنم که شخصیت علمی همه جانبه ایه. ایشون هم در فقه، هم در اصول، هم در ادبیات، در ادبیات آیه جوادی هم خیلی خوبه، هم در ادبیات، هم در تفسیر، هم در کلام، هم در فلسفه مشا، فلسفه اشراق، در عرفان نظری، در فقه، در اصول، همه مسلط و زی نظر و در هر کدام هم تعلیفات داره.
آقای جوادی بالاخره از لطف خدا اون استعداد رو دارد که در هر رشته‌ای، هر حوزه‌ای وارد بشه خوب کار میکنه و علاوه این حوزه ها مخصوصا تفسیر و روایات و فقه و اصول اینا به هم دیگر کمک میکنه. یعنی شما اگر در تفسیر یه مفسر قوی شدی طبعا در اجتهادتون تأثیر میگذاره.
سعه صدر علمی و اخلاق کریمانه حضرت آیت الله جوادی آملی در برخورد با اندیشه ها، مکاتب و پرسش های دیگران موجب شده تا هم مجلس درس او پذیرای جمع فراوانی از دانشپژوهان گردد و هم آثار او از جمله تفسیر تسنیم جایگاه مناسبی برای طرح اشکالات و شبهات مطرح شده درباره معارف و احکام قرآنی باشد. فاضل ارجمند، قروی.
ایشون من ندیدم از به حضور شما تو این جلسات بحثشون اینها از اون ارزم به حضورتون فضای کرامت و اینها خارج بشه، ولو اینکه در درس ها گاهی موقع کسانی بودن که گاهی خود بنده از کسانی بودم گاهی ممکن بود تند برخورد بکنم، ولی ایشون کرامت رو حفظ میکردن. خیلی مهمه، یعنی حتی همین خصوصیات طلبگی که میگیم یه وقت بحث میکنیم صدا بلند میشه، ایشون حریم افراد رو سخت داشتن ولو اینکه دیگران ممکن بود حریم ایشون رو نداشته باشن. یا ویژگی های اخلاقی است. به هر صورت تمام دانش انسان اون موقعی میتواند ارزشمند باشه که این دانش ها رو خود انسان باور کرده باشه و بتونه در انسان یه تحولی ایجاد بکنه. از ویژگی های شاخص ایشون این بود که با این علومی که دارن زندگی میکنن.
حضرت آیت الله جوادی آملی.
کرامت باری دارد که لغت عرب اون بار رو میکشد. امام پنجم درس کرامت داد. فرمود اگر ظاهرت خوبه باطنت رو هم مثل ظاهرت بکن، چون من کان ظاهره ارجح من باطنه، خف میزانو ظاهرش بهتر از باطن بود این در قیامت ترازوش سبک. بعد فرمود فی ان استطعت ان لا تعامل احدا الا ولک الفضل علیه فافعل. در معاملات، در گفتگوها، در نوشتنها کسی اشکالی به شما کرد، شما طرزی اشکال رو جواب بدی که لک الفضل، نه لک الفضل یعنی ثابت کنی من باسوادترم، نه، ثابت کنی کریمتری. اشکالی شد کریمانه حل کنی. میخوای مقالتی را رد کنی کریمانه رد کن. هر کسی در هر شرایطی با هر کسی معامله میکنی، خواه معامله علمی، خواه معامله اخلاقی، خواه معامله مالی، بکوش که ولک الفضل.
مرحوم آیت الله ممدوحی.
ایشون یکی از خصائصش اینه که نه اهل دیده، نه اهل بازدیده، نه اهل رفت آمده، خیلی کم هم میپذیره افراد رو. این حتی در مرجعیت هم که رفته بودم خدمت ایشون، رو من کار دارم بخوام حالت مرجعیت پیدا بکنم، رفت آمدهای مرجعیت دشواره و اینها، متضلع در فکر و درس و نوشتن و گفتن و اینهاست و انصافا یک وجود خیلی مغتنمی جامعیه که باید خیلی قدرش دانست.
کتاب ایقاظ النائمین یکی از مهمترین آثار ملا صدراست. این کتاب به صراحت به حوزه تطابق حکمت و عرفان ورود پیدا می کند، یعنی پیوندی میان دو عنصر عقل و شهود برقرار می نماید و از این نظر کتاب ارزشمندی است. حضرت آیت الله جوادی آملی این کتاب را شرح و تحریر نمودند، از آنجایی که خود ایشان صاحب دو مرکب عقل و شهود هستند بر وزانت و ارزش این کتاب افزوده است. دکتر منصوری لاریجانی.
کتاب ایقاظ النائمین حکیم الصدر را تحریر حضرت استاد به دست بنده رسید، واقعا از بین همه آثار استاد این متفاوته. چرا؟ برای اینکه خود این کتاب همانطور که عزیزان می دانید در اوج پختگی حکیم ملا صدرا تدوین شد. اونایی که مطالعه کردن می دانند که این بزرگوار برخلاف مشرب معمول فلسفی خودش این کتاب را نوشته و خودش هم بیان می کند بر اساس اسرار مکاشفات و اشراقات باطنیش این کتاب را نوشته. توصیه هایم دارد که این کتاب را برای سالکان خاص نوشته است و هر کسی هم میخواد از این کتاب استفاده کند باید طهارت نفس داشته باشد، حداقل یک 40 بگیرد تا آشنای این وادی شود، از پرده آن رمزی بشنود. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. تحریر حضرت استاد هم یک تأمل دارد و آن این که رمزی از این پرده شنیده است. لذا همه شما می دانید معمولا ساحت اندیشه عرفانی استاد آیت الله جوادی در برهان او، در تفسیر قرآن او، حتی در فقاهت او پنهان است. بسیار کتوم هستند تو این عرصه، اما این کتاب من دیدم که اون ساحت اندیشه عرفانی استاد هویدا شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی.
از همون زمان جوانی که مشغول درس و بحث بودن هرگز از خطاب و سخنرانی و اینها فاصله نداشتن. گاهی اوقات 2 ماه محرم و سفر در همون حتی بحثی که درس ها هم بود حاجی‌ها تبلیغ رو داشتن.
آدم اگر خودش رو بخواهد مندنی بکند باید به وجه الله تکیه کند. پیام قرآن کریم این است که همه چیز تغییر میکنه، فقط وجه خدا، اون چه که از بنام خداست، از طرف خداست، نام خداست، اون میمونه.
در فضای کشوری که آکنده به نور قرآن و رحمت ولایت است، سایه عالمانش مستدام باد.
صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
برای همه علما آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون میکنیم، مخصوصا حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله که موضوع برنامه مستند پنجره بودن. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان همچنان در کنارمون باشید و برنامه های ما رو بشنوید و ما رو در جریان نظرهای ارزشمند خودتون قرار بدید. شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف 025-329-10-551 و 025-329-10-552 و شماره پیامکمون هم 30553 است. در کنار این شماره ها تلفن است رقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 3162